أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در بحث علم غیب رسیدیم به بحث بداء در اسلام که بحث بسیار جالب و ارزنده و بسیار بحث سرنوشت‌ساز و کارسازی هستش. در بحث بداء هم مفصل صحبت کردیم تا این جلسه. در جلسات پیش عرض کردیم که نمونه های قرآنی بداء رو ما خدمت دوستان عرض بکنیم که ظاهرا یک نمونه مثل این که از قرآن برای شما آوردیم یا دو نمونه مثلا برای شما آوردیم از قرآن کریم. یکی آیه 100 مال حضرت یونس علیه السلام بود که ما برای شما آوردیم از قرآن کریم. یکی مال حضرت موسی علیه السلام که 142 سوره اعراف بود برای شما آوردیم که در جلسه گذشته بود. این جلسه هم دو نمونه از بداء رو در قرآن کریم برای شما ذکر می‌کنیم که ببینین چجوری بداء حاصل شده توسط خداوند متعال. عرض به خدمتتون که این آیه که میخونیم، من اول آیهشو بگم برای شما، آیات 102 تا 107 سوره مبارکه صافات. 102 تا 107 سوره مبارکه صافات. خب یکی از آیات بسیار بسیار زیبا و جالب هست و خیلی درس‌های اخلاقی بلندی رو در این آیات داره و معیار و میزان خوبی است برای اینکه انسان‌هایی که می‌خوان خودشون رو بسنجن که واقعاً در کجای این عالم هستن و چه محلی از اعراب دارن، میتونن که با این آیات خودشون رو بسنجن و این آیات یه همچین ترازوی است برای آدم، یعنی وزن می‌کنه آدم، معیار خوبی است برای آدم، یعنی طلا رو از غیر طلا مشخص می‌کنه. این آیات راجبه یکی از پیامبران الهی است که ما بهش میگیم پیغمبر اولوالعزم هست، یعنی از بین 124,000 پیغمبر شما 5 تا پیغمبر اولوالعزم داری و 6 تا پیغمبر صاحب شریعت داری. این پیغمبر هم جز به اون 6 تاست، یعنی صاحب شریعت بوده، شریعت مستقل، و هم جز پیغمبران اولوالعزمه، یعنی با اومدن شریعتش شریعت پیغمبرای قبلی رو نسخ کرده. و همچنین این ویژگی که این پیغمبر نسبت به خیلی از پیغمبرای دیگه داره اینه که قرآن مقام امامت او رو ثابت کرده، یعنی فرموده که او به مقام بلند امامت هم رسیده. پس با این توضیح ما میفهمیم که مقام نبوت یه مقامیه، مقام امامت یه مقامیه، حسب آیات قرآن نه روایات. اون آیه 124 سوره مبارکه بقره که اگه اشتباه نکنیم شماره آیهشو، حالا بازم شما رجوع خواهید کرد، که میفهمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، که اونجا میفهمد که یکی از پیامبران الهی که حضرت ابراهیم علیه السلام باشه، این پیغمبر نه در سن جوانی یا اوایل سن جوانی بلکه در اواخر سن متوسطه، سن پیری خودش و در اوج سن پیری که خیلی مراحل آزمایش و ابتلاعات و امتحانات پروردگار رو پشت سر گذاشته، قرآن کریم اینجوری از او تعریف می‌فرماید و اذ ابتلا، و و هنگامی که مبتلا کردیم ابراهیمو به کلماتن، نمیگه به کلمتن. اینا رو بعد چی داریم میگیم؟ برای که سنی ها اهل تسنن اینجا اشکال کرده، گفته که آقا این مثلا سن جوانیش بوده، مقام مثلا امامت هم همون نبوت هست، از این حرف. ولی ما داریم اینا رو میگیم برای که شما بدونید، خواستید بحث بکنید نکات بحثشو بدونید. نفرموده و از ابتلا ابراهیم به کلمتن، فرموده به کلماتن جمع بسته، یعنی نه در یک مرحله او رو آزمایش کنیم. شما به من پاسخ میدید در چند مرحله، یعنی مراحل مختلف آزمایش را که پشت سر گذارد، فأتمهنه، یعنی وقتی که این آزمایشات رو کلن چیکار کرد؟ تمامشون کرد با موفقیت. فأتمهنه یعنی با موفقیت اینا رو همه رو تمام کرد. ما که پروردگانیم به او گفتیم که حالا تازه غیر از اون نبوتی که داشتی، چون وقتی که داشته این امتحاناتو می شده دیگه کسی نمیتونه اینجا بگه که حضرت پیغمبر نبوده، که حضرت پیغمبر بوده، داشته این آزمایشات هم می شده. حالا آزمایشاتش هم قرآن همه رو مشخص کرده که ما حالا فهرستشو میگیم خدمتون تقریبا. میفهمد بعد از این آزمایشات ما که خدا هستیم غیر از مقام نبوت به او یک مقام جداگانه ای دادیم به نام قال انی جاعلک للناس چی؟ اماما، امامش قرار دادیم. پس میشه امامت یک مقام بسیار والایی است، مقام همینجوری نی که هر کی داشته باشه. قال انی جاعلک للناس اماما، ما او رو امام قرار دادیم. حالا دیگه ادامه آیه اینا ما به اون کاری ندیم چون مورد بحث ما نیست. این ابتلاعات و آزمایشات چی بود؟ خب این ابتلاعات این بودش که مثلا یکیش این که یکی بزرگترین ابتلاعات حضرت این بود که حضرت رو گرفتن با منجنیق، اون موقع که چیزی نبود، با منجنیق اومدن حضرت رو بستنش به یه چیزی، با منجنیق بلندش کردن، یک آتش بسیار عظیمی ایجاد کردن و سپس او رو پرتاب کردن به سمت این آتش. خداوند این آتش رو سرد و سلامت بر او قرار داد، هم سرد قرار داد هم سلامت قرار داد. که حالا بحث خودشو داره، چرا سرد و سلامت ما میگیم، این هم بحث خودشو داره، چیزی خیلی جالبی اتفاق. آزمایشات دیگه هم حضرت داشته، خیلی آزمایشات عجیبی داشته. مثلا حضرت فرزنددار نمیشده، این آزمایش خیلی بزرگی برای حضرت بود. سن پیری، خداوند در سن پیری مثلا او رو صاحب فرزند میکنه و صاحب دو فرزندم میکنه، یکی حضرت اسماعیل علیه السلام، و جالبه بدونید که اول حضرت اسماعیل به دنیا میاد بعد حضرت اسحاق علیه السلام، و اسماعیل از همسری به نام هاجر بوده و اسحاق از همسر خود حضرت به نام همسر اول حضرت به نام ساره بوده. اینها نکات داره توش. امتحانات دیگه حضرت هم خیلی، این امتحانات برای حضرت بوده، اتفاقاتی که افتاده همه اینا رو تو تفاصیل نوشتن. این ابتلاعات یکی پس از دیگری حضرت اینا رو پشت سر گذاشته و سپس موفق و پیروز و سربلند در اومده. یک امتحانی بوده که بعد از همه این امتحانات بوده، حضرت الان در حدود سن مثلا 80-90 سالشه، این بزرگوار خداوند یه فرزندی به نام اسماعیل بهش داده، هنو اسحاق به دنیا نیامده، ظاهره هم اینجور میرسونه، حالا اگه اومده باشه مثلا کوچیک هست شاید مثلا. حالا این تغییری هم در معنای ما ایجاد نمیکنه. حضرت این اسماعیل رو که وقتی خدا بهش میده بسیار بچه زیبایی بوده و خیلی خوشتیب و خوش، به قول امروزی خوش استیل، خوشتیب اینجوری بود، و بسیار بچه مطیعی بوده و فرمانبر بوده. هر پدری دوست داره که همچین بچه‌ای داشته باشه که بسیار مطیع و فرمانبر باشه و احترام به پدر و مادر بذاره. اینا آرزوی هر پدر و مادر همچین بچه، خدای همچین بچه‌ای بشه. این بچه یه مقدار روش پیدا میکنه، حالا یا نوجوان بوده یا جوان، بین این دوتا. مثلا نوجوان بوده مثلا بین مثلا 7-8 سالش، مثلا نوجوانی، جوانی هم مثلا 15-16 سالش، مثلا همچین چیزی. دیگه بیشتر از اینا نمیشه گفت. کمتر از این هم میتونیم بگیم حسب روایت، ولی بیشتر از اینا دیگه نمیتونیم. حالا این پسرش رو چون پیغمبران خدا تفاوت‌هایی با ما دارن، یکی تفاوتشون اینه که پیغمبرای خدا خواب اگر ببینن خوابشون قطعا تعبیر داره، خوابای کاذب یعنی رؤیای کاذبه ندارن. رؤیاهای پیامبرا همه صادق است و بعضی از این رؤیاها میتونه بر اونها حکم وحی و الهام رو داشته باشه. تکرار میکنم، حکم بعضی از خوابهای پیغمبرا میتونه بر اونها حکم وحی و الهام داشته باشه. حضرت ابراهیم علیه السلام در سن پیری که خدا حضرت اسماعیل رو بهش داده، این جوان بزرگ شده، بعد از 70 سال مثلا بچه دار نمی شده. حالا خدای بچه بهش داده. شما ببینید در خواب آیه 102 تا 107 سوره مبارکه صافات می فهمد که فلما بلغ معه السعی، فلما بلغ معه السعی، یعنی وقتی اسماعیل به سن نوجوانی رسید، بلغ معه السعی، بلغ یعنی رسید، معه السعی یعنی به سن کار کردن رسید که میتونست بره کار کنه، یه چیزی هیزومی جمع کنه بیاره، یه گوسفندی ببره، چرا اینجا معلوم میشه که همون 7-8 سال 10 سال مثلا تا 14-15 سال 16 سالش بوده. به این سن که رسید، یه شب ابراهیم علیه السلام خوابید، در خواب دید که تو خواب داره بهش گفته میشه که تو باید بروی و این اسماعیل رو در راه خدا قربانی بکنی. و اینو خود حضرت ابراهیم علیه السلام خودش میاد بیان میکنه، قرآن هم لسان او داره بیان میکنه که اومد اسماعیل رو دید، قال یا بنیه، گفت پسرم، انی ارا فی المنام انی اذبحک، من توی خواب دیدم که انی از بهک، انی دو، انی که میاد بعد انی، انی از بهک میتونست انی رم نیاره، انی رو میاره یعنی 100% این قضیه شوخی بردار نی، یعنی خوابی نیستش که مثلا بتونیم ازش عبور بکنیم، قطعا باید سر تو رو از بدن جدا بکنم، تو رو ذبحت بکنم، اینو خدا خواسته از من، تو پسر منی، خدا خواسته که من تو رو ذبحت بکنم. فنزور مازا ترا، پس نگاه کن، اینجا ترا نه این که چه میبینی، یعنی این که نظرت چیه، تو به من بگو که نظر تو در این باره چیه، در باره این خوابی که من دیدم چی هست، ما چی کار بکنیم الان. به اسماعیل داره میگه. حالا ببینید این بچه واقعا، ببینید خداوند وقتی که یک کسی رو میده و ما افتخارمون اینه که پیغمبرمون و 12 امام از نسل حضرت اسماعیل علیه السلام هستن، ببینید اسماعیل چه مقامی داشته، چون هیچ پیغمبری از نسل اسماعیل نبوده جز پیغمبر خاتم و جز 12 امام که اینا هستن، همه از نسل حضرت اسماعیل علیه السلام هستن. پیغمبرهای دیگه از نسل اسحاق بودن بعد از ابراهیم، ولی فقط پیغمبر خاتم هست که از نسل حضرت اسماعیل علیه السلام، پیغمبر دیگه ای نیست، و همچنین 12 امام. خب اینجا وقتی این رو به حضرت اسماعیل علیه السلام میگه، ببینید این مقام رو داره که پیغمبر از نوادگان او میشه، پیغمبر خاتم، مقام یک فرد بی خود نیست که خدا پیغمبر خاتم رو در صلب پدران او، پدران پیغمبر خاتم تا برسه به حضرت اسماعیل علیه السلام قرار میده. ببینید وقتی این رو پدر میگه به پسر، اسماعیل علیه السلام در جواب قال یا ابته، پدرم، افعل ما تو عمر، اون چه که بهش امر شده ای انجام بده، یعنی اصلا معطل نکن، هر کاری که خدا تو رو به اون امر کرده انجام بده. ستجدونی، ببینید یک کسی مقام چقدر باید بالا باشه که نگه که من وامیستم و من در خدمتم و ما مشکلی نداریم و اینا همین. نه، اینجا ادب در پیشگاه الهی اقتضا میکنه که بازم در اون اوج کارها و اینکه هم مقامی رو بالا، هر چی بیشتر مقامی رو بالا، بیشتر خودشو متصل به خدا میدونه. یعنی میگه بازم کار دست کیه؟ خداست. هر آن ممکنه که برگرده یهو من نتونم طاقت بیارم. اینجا فرق ماها، شما ببینید یه آقازاده میره پیش پدرش میگه که آره بابا من الان همه جوانان هم چی شدن اینا، تو هم تو وزارت فلان هستی، یه کاری دست بکن. مادرم میاد به شوهره فشار میاره فلان اینا، وزیر یه نامه میمیسه که آقا ایشونو بذارید مثلا مسئول کجا هکه چه نفت بشن. اصلا آب و عنف تشخیص نمیده این. بعد میذارن کجا هکه، این به جنگ نفت استخراج کنه آب استخراج میکنه. مثلا دارن. یه وقت اینجوریه، یه وقت اینطوریه که شما بچه تو مسئله غیر انتفاعی نوشتی، اسمش نوشتی درس میخونه، مثلا معلم سر کلاس مثلا به این همچین با توش اینقدر نفهمی چه اینقدر خودتو به خنگ بازی میزنی آخه. میگه بله به من گفتی خنگ، من خنگ بازی میکنم. یا معلم مثلا همچین کنه با یه پسرگردنی بهش میزنه مثلا میگه درستو بخون خب بچه چه اینقدر. این میاد خونه به باباهای میگه آره من امروی پسگردنی خوردم، یه خود نعنا داغشم زیاد میکنم. به منم گفت خنگ بازی میکنی. اونم میگه بله من 40 میلیون مسئله غیر انتفاعی درس دادم که به بچه‌م بگه خنگ بازی میکنه. صبح میشم میاد مدرسه میگه آقا کی به بچه من گفته که نام 40 میلیون ما دادیم که به بچه‌مون توهین نشه؟ پس کردین بچه‌مون آخه اگه می‌خواستیم اینجوری بشه که می‌رفتیم مسئله دولتی اسمش، تازه من پوست سر اونها رو میکنم. یه وقت ما این داستانا رو داریم، نه اون بچه به جایی میرسه، نه اون آقازاده به جایی میرسه. حالا کاش فقط خودشون نرسن، مملکتم به جایی نمیرسه با این آقازاده، مملکتم به جایی نمیرسه، چون همه گرفتن همه جاها رو دست گشتن روش مثل اکتاپوس تو این بنیاد، تو این ستاد، تو این هم فلان، همه آقازاده ها هستن، واردات اینا میکنن، صادرات اینا میکنن، مردم هم سر کار گذاشتن، دست کسی به جایی بند. کاش خودشون به جایی نرسن، مملکتم نمیذارن به جایی برسه. یه وقت اینا هستن، اون که داری میبینی. یه وقت شما میبینی که یک فرزندیست تو اینا که باباشم بیاد بهش بگه که بابا من بچه منی الحمدلله دیپلمت هم گرفتی، برو دانشگاه، من در این حال برات مینویسم مثلا به دانشگاه سفارش میکنم شما رو رشته فلان قبولت کنم. مثال داریم میگیم، مثال داریم. یا مثلا فلان وزارت خونه میگم برو اونجا حقوقی هم بگیری، درست هم بخونی، کنکورم موفق بشینا. خود بچه من میگه مثلا میگه نبا ما از این رانت استفاده نمیکنم. بچه های دیگه هم بیکارن تو این کشور و درست نیست عقلا شرعا من از این رانت استفاده کنم. یعنی هرچی پدر اصرار میکنه بچه چی؟ یه وقت هم شما اینجوری داری دیگه. یه وقت هم اینطور داری که پدره مخالفت میکنه، بچه صفر وایساده، پدره میگه من از این رانت ها استفاده نمیکنم، بره مثل همه بچه ها بره سربازی، بره فلان، بره خودش به جه برسه. یه وقت هم هست هر دوتا با هم، یعنی پسره با پدره با هم توافق دارن که از این رانت ها استفاده چی؟ نکن. اینها وجوه مختلف قضیه است. حالا دقت بکنید، اینجا یک کسی که به مقام امامت رسیده، حضرت ابراهیم علیه السلام، ببینید خودش چه مقامی داره، پسرش چه مقامی داره. پسرم نمیگه که من دیگه کار تمومه، ما دیگه میریم انشالله برنامه ردیف میکنیم و میزنیم تو دهن مثلا آمریکا، استکبار جهانی رو له میکنیم، کاخ سفید هم حسینیش میکنیم انقدر. یه اسم احال روش گذاشته بود، بسم الله بفرم. اصلا انگار این وسط خدا هیچ کار است، خدای درکانی. پیغمبر الهی، پیغمبر که از جانب خدا پیغمبر شده، پیغمبران الهی، ببینید تمام لحظات و آناتشون رو با خدا گره میزنن. یعنی میگه من هر چی خواستم داشته باشم، بخوام هر کاری بکنم، به هر حال باید خدا اجازه بده، خدا بخواد. مسئله خیلی مهم. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. اینجا میگه چه جمله ایه واقعا. ما اگه یک ساعت میشود راجع به این جمله صحبت کرد، ولی مورد بحث ما ست هجه دونی سین که میاره، یعنی شما به مرور زمان پدرم تو همین ساعات آتی، تو همین روزهای آتی، هر وقتی که میخوایی منو ذبحم بکنی، تو مرا خواهی یافت ستجدنی نه من الصابرین، از صابرین. یه جمله وسطش میشه، ان شاء الله، اگر خدا بخواهد، مرا از صابرین خواهی یافت. یعنی باید خدا در این زمینه به من چیکار کنه؟ من جواب بگیرم، کمک کنم. خدا باید چیکار کنه اینجا؟ وگرنه من نمیتونم. منم اسماعیل پسر حضرت ابراهیم، ولی باید خداوند اینجا بخواد کمکش بکنه. اینجا خواستن، اینجا معنی کمک کردن. خدا کمکش بکنه. ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، تو خواهی یافت ان شاء الله، اگه خدا بخواد منو از صابرین. حالا آیات بعدو ببینید. فلما اسلما، اسلما از چی میاد؟ از همین سلم، سلم، اسلام آوردن. اما اینجا اینی که فلما اسلما، یعنی زمانی که پس مسلمون شدن دوتایی، چون اسلما تثنیه است از نظر عربی، یعنی دو نفری، نمیگه مسلمون شدن، چون اینا مسلمون چی؟ بودن، پیغمبر بوده حضرت ابراهیم، اسماعیل هم که بچه پیغمبر. خب اینجا پس مسلمونی معنی نمیده، چی میده؟ تسلیم شدن. اونم چه تسلیم شدنی؟ فلما اسلما یعنی تسلیم شدنی که تسلیم محضه، دیگه توش انقلتی باقی نیست، انقلتی توش باقی نیست. وقتی که اینا تسلیم محض شدن، دیگه حرفی برای گفتن نرن، ارادهشون در اراده خداوند حل شده است، واقعا راضیتن مرضیه هستن. یعنی هر چی خدا بخواد اینا، یعنی اینجوری شدن. میگه وقتی اینجوری شدن، فلما اسلما، دو نفری نه یه نفرشون، هم پدر راضی به ذبح فرزند شد، هم فرزند راضی شد به این که چی بشه؟ من جواب بگیرم، ذبح بشه. هر دو تسلیم این قضیه شد، آماده آماده. و تلهو للجبین، تلهو للجبین، تلهو یعنی این پیشانی، نه جلوی پیشانی، این ور پیشانی و این طرف پیشانی، اینا رو میگن تل. و وقتی که تلهو للجبین، جبین یعنی خاک، میگه وقتی که این قرار گرفت، این طرف پیشانی پسر روی خاک قرار گرفت، یعنی طرف پیشانی پسرش سمت راستش مثلا گذاشت روی خاک، طرف پیشانی اینجوری، پسر را گذاشت روی خاک، حضرت اسماعیل یه کارتی هم قبلش تیز کرد آورد، برای اینکه چشمش تو چشم پسر نیفته. خود پسرم گفت، البته روایت گفت چشم منو ببند بابا، که من چشم چشمش تو نیفته، تو هم منو نبینی، پدری پسری این وسط پیش نیاد، تو کار خودتو که اونجوری که افعل ما تومر هستی انجام بده، من باعث نشم که توی وقتی عواطف پدریت گل بکنه، یا مثلا بگی اینم عجب کاری کردیم، اومدیم پیغمبر شدیم بابا، داشتیم زندگیمونو میکردیم، بیکار بودیم مگه، حالا باید بچه‌مونو بکشیم فلان، آقا این چه کارایی. و تله للجمین، اون چشاش هم گفت، روایتی رو گفت چشم منو ببند، بعد صورت گذاشت روی خاک. خود ابراهیم هم برای که چشش به صورت این بچه نفته، صورتش رو گرفت بالا به سمت آسمون، یه کاردی هم تیز کرد گذاشت زیر حلق بچه، این گلوی بچه، گلوی این پسر یعنی نوجوان، یه بسم الله گفت، شروع کرد به کشیدن، جبرئیل نازل شد. ابراهیم جبرئیل رو ندید، جبرئیل رفت این کارده رو برگردوند، یعنی از این طرف چیکار کرد؟ برش گردوند به اون سمت کندی کارد، بدونه که ابراهیم متوجه بشه. ابراهیم کشید، دید نهی بره. دفعه دوم گفت بسم الله الرحمن الرحیم، دور جبرئیل نازل شد، دف کارت رو برگردون طرف کندش، کشید دید نهی بره. دفعه سوم یا دفعه چهارم، یه وقت و ناديناهو ان، یه ندای اومد از جانب خدا که یا ابراهیم، ای ابراهیم، قد صدقت الرؤیا، تو چیکار شده، تو چیکار کردی؟ میفرماید که ما او را ندا دادیم، ناديناه یعنی ما که خدا هستیم او را ندا دادیم، که ای ابراهیم قد صدقت الرؤیا یعنی قطعا مأموریتت رو با موفقیت به انجام رساندی. این تقریبا آخرین ابتلاء ابراهیم بودی که بعدش مقام امامت رو گرفت. میگه تو قطعا چیکار کردی؟ مأموریتت رو با موفقیت به انجام رساندی. انا کذالک نجزی المحسنین، ما این چنین نیکوکاران رو جزا میدیم، ما اینجوری نیکوکاران پاداش میدیم. پاداش چیه؟ این پاداش اون مقام امامت هست که بعدش چی؟ به حضرت ابراهیم داده میشه و همچنین حالا چیزای دیگه که حالا تو روایات اومده که حالا جای گفتنش نیست. حالا من اینجا یه چیزی هم بگم که عرض به خدمتتون که من معنی رو شاید دوتا کلمه رو پس و پیش گفتم. تل یعنی بر زمین انداختن هست، جبین یکی از دو طرف پیشانی، من اشتباه گفتم، به شما تصحیح میکنم تو همین بحث. تل یعنی بر زمین انداخت، جبین یعنی یکی از دو طرف پیشانی، یعنی فرزندشو به پهلو خوابان. خب اینجا آیه بعدی میفهمد که ان هذا لهو البلاء المبین، این به راستی یک آزمایش خیلی آشکاری بود. مبین همیشه برای چیزای بزرگ میاد، یعنی خیلی آزمایشش آزمایش سخت و آشکاری بود، خیلی آزمایش بزرگی بود که همه ملائکه داشتن نگاه میکردن، خود خدای تعالی هم داشت نگاه میکرد که ابراهیم میخواد چیکار کنه. خوب دقت کنید چه نتیجه میخوایم بگیریم. بعد میفهمد که وفدیناه به ذبح عظیم، یعنی میگه وقتی که کارت دفعه سوم نبرید، اونجا جبرئیل یه گوسپندی رو آورد اینجا جلوی دست حضرت ابراهیم، گفتش که ابراهیم خداوند ارادش بر این تعلقی داده گوسفند رو فدا کنی به جای اسماعیل. یه گوسفند بزرگی هم بود، گفتن قوچ بوده، قوچ یعنی گوسفند بزرگ. این گوسفند رو به جای ابراهیم فدا بکن. بعدش هم شما دقت کنین تو روایت اومده که تا روز قیامت هر کی میره مکه حج تمتع اگه به جا میاره، اگر گوسفند قربانی نکنه حجش قبول نیست. حتما قربانی یکی از واجبات حج باید انجام بپذیر، باید گوسفند رو قربانی کن. اینجا خودش داستانایی داره، میفرماید که در روایت میفرماید که هرچی گوسفند تا روز قیامت قربانی میشه اینا همه فدای حضرت اسماعیل علیه السلام هست. این چقدر این نوجوان چه مقامی واقعا کسب میکنه که همه این گوسفندا فدایی حضرت اسماعیل علیه السلام تا روز قیامت. ببین چند میلیون که هیچ، میرسه به میلیارد گوسفند، همه اینا میشن فداییان حضرت اسماعیل هست. این همه گوسفند فدا میشه، همش پاداشش میره برای اسماعیل، غیر از اینکه پاداشش برای خود قربانی کننده که حاجی هست ثبت میشه، همش هم برای اسماعیل ثبت میشه، یعنی میلیون ها یا میلیارد ها پاداش برای او ثبت میشه. اینجا خب چند تا مسئله است، حالا داستانش خیلی مفصله اینجا، اینا که خب این فدیناه به ذبح عظیم خودش داستان مفصلی داره و اینا کار نداریم. اینجا چه اتفاقی افتاده؟ حضرت ابراهیم امر شده به اینکه اسماعیل رو ذبح بکنه، دقت بکنه، و میاد این کار رو انجام بده. هیچ اطلاعی ندارد، در علم غیب داریم بحث میکنیم، هیچ اطلاعی ندارد که خداوند برای او به قول امروزی ها چه سناریویی در نظر گرفته. خواست خداوند متعال، خواست خداوند دقت کنید بر کشتن انسان و اون هم اسماعیل چی نبوده است. خواست اصلی خداوند یه امتحان بوده، اگه بود، اگر خواست خداوند بر کشتن اسماعیل بود، باید حتما حتما اسماعیل چی میشد؟ من جواب بگیرم کشته میشد. ولی خواست خدا بر کشته شدن انسان نیست که انسان بیاد انسان سر ببره، مثلا خواست خدایی نیست، میخواد اینجا امتحان کنه، چون اگه خواست شد قطعا کشته میشد. از کجا میفهمی خواستش نیست؟ از اونجایی که به جاش چی آورده؟ گوسفند رو بهش آورده. دقت بکنید، این خواست اصلی خدا نبوده. اینجا خواست اصلی خدا کشته نشدن حضرت اسماعیل علیه السلام بوده. ابراهیم اطلاع داره تا اینجا که بعد بره اسماعیل رو بکشه. از بقیه این سناریو و این داستان اطلاع نره. تو لوح محو و اثبات رو نگاه کرده حضرت ابراهیم، دیده باید شما به من بگید اسماعیل رو چکار کنه؟ قربانی کنه. ولی به محوش که این محو خواهد شد و اسماعیل قربانی نمیشه و یه گوسفند به جاش میاد، ابراهیم از هیچ کدوم از اینا اطلاعی چی؟ من جواب بگیرم؟ تمام شد. اینجا وقتی اطلاع داشته باشه فضیلتی برای ابراهیم اینه که دیگه نمیشه امتحان که. مثلا چی میکنه؟ خداوند بهش میگه که من یواشکی بهت میگم برو این رو بخوابون، ولی ما یه گوسفند میفرستیم، ولی تو سوری یه کاری بکن که برنامه ردیف بشه. مثلا نعوذ بالله داریم جیم. و این که ارزش نه، این میشه داستان از این افسانه هایی که لیان شامپو که ما میبینیم دردی میخوره. اون میگه آزمایش آقا داده، ابتلا شده، میخواد بیاد به مقام ما برسه. ابراهیم نباید اطلاع داشته باشه، بحث علم غیب، اطلاع هم نداره و لذا نمیدونه. وقتی گوسفند میاد میبینه که برنامه تغییر کرد، یعنی این ذبح نمیشه، گوسفند به جاش ذبح میشه، گوسفند رو ذبح میکنه. دقت بکنی برنامه تغییر کرد. این تو لوح محو اثبات بود، این اثباتشو دیده بود که کشته شدن اسماعیل، محوشو چی ندیده بود. اینجا این محو اثبات به خاطر چی صورت گرفت؟ به خاطر امتحان. خداوند متعال خواستش بر این بود که اسماعیل کشته نشه، گوسفند کشته بشه، ولی ابراهیم باید چی بشه؟ امتحان بشه، آزمایش بشه. اینجا خداوند متعال نشون داد که تو باید بچت رو قربانی کنی. این اثبات قضیه است. تو لوح محو اثبات با آوردن گوسفند بدا ایجاد کرد. ابراهیم همش خبری نداشت از این قضیه، بدا ایجاد شد. به جای ذبح اسماعیل ذبح چی شد؟ گوسفند شد. این بدا ایجاد شد، یعنی اون خواست اصلی که خدا داشت که همونا کشته شدن گوسفند بود انجام پذیرفت با بدایی که خداوند ایجاد کرد. اسماعیل هم، ابراهیم هم هیچ اطلاع نداشت، اسماعیل هم اطلاع نداشت، اسماعیل هم اطلاع نداشت به این که الان میخوابه به جاش گوسفند میاد میگه بذار به بره. این که نبره که، همش الکیه. مثلا این اونم اطلاع نداره. اگه اطلاع داشت که اینا فضیلت نیستش، به درد نمیخوره. عرض کردم میشه اون داستانه چیزی که کره ای که هی تو تلویزیون برای منو شما، من که نمیبینم، شما هم که نمیبینین حتما، چون وقت دیدن اینا نداره. اینا میشه این داستانه افسانه‌ای که به درد نمیخوره. این بداء در مسئله ذبح حضرت اسماعیل. پس اینجا میگیم در اینجا هم بدا حاصل شده. چرا که حضرت ابراهیم علیه السلام نمیدونست که به جای ذبح اسماعیل گوسفندی رو قربانی خواهد کرد و از لوح محو و اثبات فقط ذبح اسماعیل رو خبر داشت، جایگزین شدن او با گوسفند بزرگ رو خبر چی نداشت. خداوند با این کار ضمن امتحان ابراهیم علیه السلام در کشتن فرزندش بدا حاصل نمود. خب اینجا در تفسیر نور و سقلین یادداشت بفرمایید، ذیل همین آیه 102 و 103 سوره صافات از امام صادق علیه السلام، شعر روایت قشنگی، امام صادق می‌فرماید که هیچ بدایی از سوی خداوند متعال مانند آن چه در مورد اسماعیل اتفاق افتاد واقع نشد. هیچ بدایی از سوی خداوند متعال مانند آن چه در مورد اسماعیل اتفاق افتاد واقع نشد. هنگامی که پدرش ابراهیم علیه السلام را مأمور ساخت به ذبح وی، هنگامی که پدرش ابراهیم علیه السلام را مأمور ساخت به ذبح وی، سپس گوسفندی را به جای او فدیه داد. گوسفندی را به جای او فدیه داد. این نمونه سوم از بدا در قرآن کریم. خداوند انشالله که همه کسانی که اسم نوشتن تو سازمان حج 30-40 سال پیش بنده خدا یه پولی دادن، پولشون به روز محاسبه نمیشه، الان بعد 400 میلیون بدن آزاد برن حج به جا بیارن و نمیتونن و اینجوری موندن، انشالله خیلی هاشون هم مردن از دنیا رفتن، انشالله یه کسایی بیان تو سازمان حج فکری برای اینها بکنن، انشالله اینها رو نذارن اینجوری از دنیا برن، کمک کنه سازمان حج به اینا که واقعا بتونن اون پولی که دادن به روز حساب بشه، مثل چیزای دیگه و اینام بتونن حج برن و همه حاجی ها برن حجشون مقبول بشه و همه شما هم که اینجا نشستید به سفر حج مشرف بشین انشالله، از اون صلوات های بلند بفرستید. نمونه چهارم، نمونه چهارم یه مقدمه سریع میگم دقت بکنید، راجع به داستان حضرت موسی علیه السلام با قوم خودشه که قوم چی بودن؟ بنی اسرائیل. وای از این بنی اسرائیل، وای از این یهود. بیشتر آیات داستانی قرآن کریم در قرآن در بین پیغمبران مربوط به حضرت موسی علیه السلام با قومش بنی اسرائیل. آقا اینا چه قوم عجیب و غریبی بودن، به هیچ صراطی مستقیم نبودن. عده ای از اینا فقط ایمان آوردن، شدن یهودی های مومن که به حضرت موسی ایمان آوردن. اینها در اسارت فرعون بودن، سالها زجر کشیدن، بدبختی کشیدن. خدا حضرت موسی رو فرستاد، اینا رو از شر فرعون آزادشون کرد. حالا فرعون با اینا چیکار میکرد؟ فرعون اینا رو آزار میداد، شکنجه میداد، قوم پست میدونست اینا رو، دقت بکنید اول، اهانت به اینا میکرد، اینا رو خارشون میکرد، شغلهای پست به اینها میداد فرعون، پستترین شغلها رو به اینا میداد، میگو برین انجام بدین، کارهای پرزحمت بهشون میداد. تو جنگها بنی اسرائیل رو فرعون میوورد، میذاشت جلوی گلوله سپر قرار میداد، لشکر خودش رو پشت قرار میداد، یعنی افرادی که با خودش بودن اینا یک گروه دیگه بودن، بنی اسرائیل نبودن، فرعونیا یه گروه دیگه بودن، از اینا استفاده میکرد، اینا رو سپر میکرد تو جنگا. نوزادان پسر اینا رو، هر مادری که بچه به دنیا میاد پسر بود، همون آن دستور داشت که بکشنش. نوشتن تا 70,000 طفل سر بریده شدن. فرعون این کارا رو کرد و هیچ کم اینا نمیتونستن که اعتراضی بکنن به این رفتار. و اینها حضرت موسی مبعوث شد به این قوم، اومد اینا را دست فرعون نجات داد. خیلی درس ها تو این قضیه هست واقعا، خیلی درس ها هست. من اینجا بخوام بگم واقعا دو سه جلسه وقت میخواد که چه استفاده هایی ما بکنیم. ما باید تو رفتارهامون دقت داشته باشیم. فقط اینجا من یک جمله میگم، همه تون یا حفظ کنی یا یادداشت کنی. هیچ وقت مهربانتر از خدا بر بندگان نشی. هیچ وقت مهربانتر از خدا بر بندگان نشید. من نگفتم مهربان نباشید، حواستون جمع باشه. مهربانتر از خدا بر بندگان نباشید. یه مثالی هم تو فارسی دارم، میگن این دایه مهربانتر از مادر هست. دقت کنید یه جاهایی هم ایراد نگیرید که اینجا خدا اینجوریه. میبینیم فلان بنده فلان، برین کمک کنید، زیاد حد نگید خدایا چرا اینو اینجوری کردی، چرا اونجوری کرد، هیچی نگید، برین کمک کنید. فقط برین کمک کنید، کمک کنید، کمک کنید. ولی مهربون تر از خدا نشید. خدا رو زیر سوال نکشید برای این کار. دقت بکنید. اینا اومدن نجات پیدا کردن. این نمونه رو خدا بر ما مطرح کرده تو قرآن. موسی اومد اینا رو نجاتشون داد. نجاتشون داد. اینها رفتن رود نیل. فرعون اومد با یک اهنوتولوپی با لشکرش اومد. چه لشکر عظیمی. همه رو خدا غرق کرد. ده ها هزار نفر فرعونیان بودن، ده ها هزار نفر بودن، همشون تو رود نیل غرق شد. اینا سالم رفتن بیرون. اینا رو با این چشای خودشون این معجزات دیدن، همه رو معجزات دیگه ای هم دیدن. آمدن رفتن تا اینکه دستور رسید به حضرت موسی علیه السلام. من دستور و آیات قرآنشو براتون میخونم. آیه 22 رو میخونم اول برای شما. آیه 22 از سوره مبارکه مائده. دقت بکنید قبلش دستور چی بوده؟ به حضرت موسی علیه السلام دستور رسید آقا حرکت کنید برید صحرای سینا. اون موقع صحرای سینا اون موقع. برید اونجا حرکت کنید، برید به یک شهری میرسید به نام اریها. اریها به های جیم. میرسید به این شهر. این سرزمین مقدسه. یعنی کل شامات، بیت المقدس، مسجد الاقصا که حالا هست، گویی سرزمین مقدسه. ای موسی به اینا بگو برید داخل این شهر بشید. داخل این شهر هم یه مردمانی زندگی میکنن عجیب و غریب، ولی نترسید. این مردمانی که داخل این شهر زندگی میکنن یه گروهی هن، بهشون میگن امالقه با عین، امالقه عین و قاف، امالقه. این امالقه کیا بودن داخل شهر اریها یا همون سرزمین مقدس که اینا بعد میرفتن داخل اونجا میشدن؟ اینا یه مردمانی بودن عجیب و غریبیشون برای چی بود؟ خیلی تنومند بودن. البته افسانه برای اینا چیندن که اینا مثلا ماهی رو از دریا میگرفتن میگرفتن جلو خورشید کباب میکردن. این داستانا تاریخ طبری بهش نمیشه. یک مزخرفاتی نوشته این تو اینا. افسانه‌ای که مردم موبایل نداشتن دیگه، سرشون گرم بود به این شرط و پرتا میخوندن ایناشون. اما اینجور نبود. اینا جسه های بسیار قوی و قدای بلندی داشتن. هیکل های تنومندی داشتن واقعا. و این گروهی که بنی اسرائیل بودن پیش اینا خیلی کوچیک به نظر میستن، ولی نه اینجور که مدن داستان دوستیانه که آدم کوچولوها و آدم بزرگها که مثلا اینا بگیرن تو دستشون آدم کوچیکا که مثلا اینا فیلماشو هالیوود بیاد بسازه بهش نشون بده به خلق الله، نه اینجوری نه، ولی خیلی تنومن و قوی و کارهای خیلی فوق‌العاده ای انجام میدادن. این دستور آمد به حضرت موسی که آقا بنی اسرائیل وارد صحرای سینا برید به سمت اریها و داخل سرزمین مقدس بشید. حضرت موسی گفت چش، اینا رو جمع کرد اومد. قبل از اینکه وارد سرزمین مقدس بشن حضرت موسی علیه السلام، اینها گروهای مختلف بودن، هنوزم یهودی‌ها همینطورن. شما نمیدونم می‌بینید مثلا میگن یهودی حریری، اینا اصلا قائل به سربازی چی نیستن، تظاهرات میکنم میگم ما سربازی نمیریم، ما رو بکشیم سربازی. هنوزم طوایف مختلفی توی اسرائیل الان جمعه، دقت کنید خودشون با خودشون نمیسازن، بعد یه گروهی هم دارن که اصلا کلا با اینا نمیسازه، اون تو آمریکاست که میگن یهودیای مومن، یعنی میگن آقا این سرزمین اصلا مال ما نی، بعد بدین به فلسطینیا، اونا اینو دارن میگن. اینا 12 گروه بودن که 12 تا نقیب داشتن، یعنی 12 تا مسئول داشتن. و جالب اینجاست که وقتی میمدن مثلا حضرت موسی هم گفت رسیدیم به چشمه بیاید آب بخوریم، میگفتن ما آب نمیخوریم، ایه چشمه 12 گروه ما آب نمیخوره، باید برای ما هر کدوم یه چشمه درست کنیم. خدا یه سنگ داده بود به حضرت موسی، اینو گشته بود روی این مرکبش میوورد، به این سنگ حضرت با دست میزد 12 چشمه جاری میشد، اینا هر کدوم چشمه میخوردن. یعنی هر سازی اینها میزدن خداوند متعال علیاذ بالله نستجیر بالله حرکات موزون انجام میداد برای اینا. اینجوری باید بگیم دیگه، هر سازی که زدن خدا به همون ساز با اینا رفتار کرد، بهشون نه نه گفت واقعا. یه سنگ داد 12 تا چشمه میزدن، هر گروهی از اون چشمه خودش میخورد، چون چشمه دیگری رو قبول نداشت، آب میخوردن، دوباره میمدن آبا جمع میشد، سنگه به حالت اول برمیگشت، دوباره میرفتن مکان دیگر. اینا آمدن صحرای سینا و حضرت فرمود که آقا دستور اینه که برید داخل سرزمین مقدس بشین. خب حضرت اول 12 نفر باز از اینها انتخاب کرد، از این گروه های مختلف که 12 گروه بودن، فرستاد داخل شهر، گفت برید خبر بیاری ببینیم که داخل شهر چه خبره، که از کجا باید داخل این شهر بشیم، دستور خداوند چجوری اجرا کنیم. اینا رفتن داخل شهر، آمدن گفتن وا ویلا موسی چه آدم های عجیب غریبی، اما حریف ما اینجوری نگاه میکردیم به اینا، اینا قد بلند و هیکل دار، ما حریف اینا نمیشه. حضرت موسی علیه السلام به اینا فرمود که به مردم چیزی شما نگید، چون دستور خداوند بینه که ما وارد بشیم پیروز میشیم، ما اعتماد به گفته خدا داریم، هر چی که باشم ما پیروز میشیم. دقت بکنید، این که گفتن نداره که، این کار رو پیغمبرم با مسلمونا و مؤمنین در چه جنگی انجام داد؟ اگه گفتید در جنگ خیبر، اون مرحب تو جریان خیبر یا آدم قولی بود که خلیفه اول که رفت همین شروع که دست پاش لرزیدن، خلیفه دوم فرار کرد، سومی اونا دیگه هر کی رفت فرار کرد، بعد پیغمبر فرمود فردا پرچم را به کسی میدهم که این بره و پیروز برمیگرده، چون به گفته پروردگار اطمینان داره. اونا به گفته پروردگار و به گفته پیغمبر اعتماد نداشتن، که از همینجا بی ایمانی اونا ثابت میشه، چون اگه اعتماد داشتن میدونستن پیروز میشن. امیرالمومنین رفت با این آدم، این آدم هم اتفاقا تو جنگ خیبر بهش گفته بودن که یک تا پیشگویا بهش گفته بودن که تو به هیچ وجه به دست هیچ کس کشته نمیشی، فقط با یک نفر حواست باشه که نجنگی، گفت با چه کسی؟ گفت یک نفر تو کتاب‌های ما نوشته که به نام حیدر، اون فقط تو رو شکست میده. ولاغه اینم وقتی که اومد اول اسم رو پرسید، گفت اسم من مثلا مرحبی یهودی هم مثلا هرچی، اسم تو چیه؟ امیرالمومنین تا گفت من حیدر هم، این میخواست برگرده، ولی دیگه غرورش اجازه چی نداد برگرده، چون فهمید که این قاتلش. علی حال اینجا هم همینطور، اینا رفتم حضرت موسی فهمود که آقا به هیچ کی هیچ چی نگید، شما کارتون رو بکنید. یه نفر از اینا به گفته حضرت موسی گوش نکرد، از این نقبا، از این 12 نفر رفت به اهل شهر گفت این میخواد همه تون رو لب تیغ بزنه، یعنی برید یک دونتون سالم بر نمیگردید، ما اینایی که ما دیدیم بلندتون میکنن، شوتتون میکنن این ور اونور، شما حریف اینا نمیشید. اینا اومدن به حضرت موسی گفتن که حالا آیاتو ما میخونیم، آیه 22. قالوا یا موسی، گفتن که این موسی، ان فیها قوما جبارین و انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها. گفتن موسی ما داخل این شهر نمیشیم، میخوای همه ما رو به کشتن بدی؟ اینجا یه قوم جباری زندگی میکنه، اصلا گوششون به حرف کسی نی، اینا هر کاری دلشون بخواد انجام، اینا جبارن، اینقدر قدرت دارن. و انا لن ندخلها، ما هم هرگز داخل اون شهر نمیشیم، حتی یخرجوا منها، تا اینکه اینا از اون شهر چی بشن. اینا اسمشون چی بود تو اون شهر گفتین؟ امالقی. فان یخرجوا منها فانا داخلون، اگر خارج شدن ما اون موقع میایم داخل شهر. اینجا بعد ما بهشون چی بگیم؟ بگیم لای قربون عمهاتون چی برید، و اینکه دیگه چیز ایمان آوردن اینا می‌خواست که هر کسی بشه، ما هم اگه بودیم ما می‌سیدیم اونا خارج بشن ما بعد بریم تو. این چه مثلا ابتلای آزمایش اینا. این آیه 22 که ما زمانی که اینا خارج بشن وارد میشیم. آیه 23 دقت بکنید، قال الرجلان من الذين يخافون ان عمل الله عليهما، دو نفر از این نقبا کسانی بودن که به حضرت موسی ایمان داشتن، یکیشون هم وصی حضرت موسی بود، یکیشون هم یک کسی دیگه بود، رفتن به مردم گفتن که ادخلوا علیهم، گفتن شما وارد دروازه شهر بشید، ادخلوا علیهم الباب فاذا دخلتموه فانکم غالبون، اگر از دروازه شهر داخل بشوید شما پیروز هستید، این گفته خداست. و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، بر خدا توکل کنید اگه ایمان دارید. بنی اسرائیل به سخن این دو نفرم گوش نکردن، خواستن این دوتا رو بکشن که شما اومدید ما رو به کشتن بدید. اومدن به حضرت موسی گفتن که آقا ما هرگز داخل این شهر نمیشیم و تا اینها بیان خارج بشن. و یه چیز دیگه‌ای حالا جدید گفتن به حضرت موسی، این آیه 24، گفتن که قالوا یا موسی انا لن ندخلها، بعد اینکه این دو نفر اومدن که یه بار دیگه سفارش کنن که آقا حتما برید داخل، گفتن ما لن یعنی نفی ابد، گفتن هرگز ما رو بکشی هم داخل این شهر نمیشیم. به حضرت کی گفتن؟ به حضرت موسی علیه السلام. انا لن ندخلها ابدا، یعنی هرگز هرگز وارد این شهر ما نمیشیم. مادام و فیها، تا چی؟ تا زمانی که این امالقه داخل اون شهر هستن. فذهب، تو میگی آقا پیروز میشیم دیگه. ببینید چه حرف بی شرمانه‌ای به حضرت موسی زدن. اینا یهودن رو نگاه کنین چقدر جسارت کردن، بی ادبی کردن، آدمای واقعا آدمای ناجوری بودن اینا. نگاه کنید، مادام و فیها، تا زمانی که امالقه هستن ما نمیریم، تو میگی ما پیروز میشیم، فذهب، پس خودت برو. نگفتن تو هم تنها برو. ببین چه بی احترامی بدی کردن، انت و ربک، تو با پروردگارت که میگی پروردگارم، تو با پروردگار دوتایی برین داخل شهر، جنگاتون رو بکنی، ما اینجا هستیم، هر وقت پیروز شدین شهر رو گرفتیم ما میایم داخل. بازم بعد بگیم الهی قربونه اماهاتون برین با این جنگی که میخواییم بکنین. فقاتلا، دو نفری با پروردگارت بریم بجنگیم و اینا، انا ها هونا قاعدون، ما اینجا نشستیم. قاعدون یعنی با عین، یعنی نشستیم تا شما برگردید. حضرت موسی خیلی ناراحت شد، گفت شما توهین به من نکردید، توهین به پروردگار کردید. شما رو از رود نیل دست فرعون نجات داد، از اون بدبختی ها، از اون بیچارگی ها شما رو نجاتتون داد، شما حیا نمی کنید؟ اینقدر ناشکرید نسبت به پروردگارتون؟ مگه خودتون ندیدین کجاها گیر کرده بودین؟ شما رو عزتتون بخشید پروردگار، شما آدمای ذلیلی بودین، برده فرعون بودین، اومده حالا میگه پروردگار ببینید داخل سرزمین مقدس بشید. دستشو بلند کرد در خونه خدا، خیلی دل حضرت موسی علیه السلام گرفت، خیلی دلش گرفت، خیلی ناراحت شد. آیه 25 مائده، قال، دستشو بلند کرد، یه پیغمبر دیگه، ببینید حالا، رب انی لا املک الا نفسی و اخی، گفت خدایا من حقیقت مطلب اینه که من اختیار خودمو دارم با این داداشم که هارون هست که اینم پیغمبره، من اختیار خودمو دارم با این داداشم، اختیار اینا رو ندارم، اینا رو خودت میدونی با اینا، اینا یه قوم خیلی بی حیایی هستن، قوم بی شرمی، خودت میدونی باشون، من فقط اختیار خودم دارم، ما دوتا میخوای بریم میریم داخل، بریم دستور بده ما بریم، اینها نمیان، اینا رو من چیکارشون کنم؟ پس یه کاری بکن پروردگارا، این نفرینه، یعنی نفرین عذاب آور هست، دقت بکنید، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین. اولا دیگه این قوم مؤمن چی؟ اگرم مؤمن بودن حالا دیگه مؤمن نیستن، شما به من جواب بدید الان چی هستن؟ فاسق هستن، که موسی داره به اینا میگه فاسق، گو اینا قوم فاسقن. ففرق یعنی خدایا بین من و داداشم و اینا و اینا که ایمان آوردیم و بین اینا جدایی بنداز، ما را از اینا جدا کن، من دیگه نمیخوام با اینا باشم، ما را از اینا جدا کن. و بین القوم الفاسقین، خب قال، حالا ببینید اینجا بحثی که ما داریم تو علم غیب میکنیم، بحث بدا، اول خواست پروردگار، شما دیگه تا اینجا داستان رو خوب فهمیدید، به من فقط سریع جواب بدید، خواست پروردگار این بود که اینا بیان از صحرای سینا وارد چی بشن؟ وارد اون ارض مقدس بشن، اون شهر مقدس بشن، درسته؟ وارد اون شهر مقدس بشن، خواست پروردگار این بود، این تو محو اثبات نوشته شده بود که اینها بیان برن داخل ارض مقدس، که تو قرآن ده ارض المقدسه التی، وارد ارض مقدس بشه، خواست پروردگار این، این تو محو اثبات بود، دقت کنید، خواست اصلی پروردگار این نیست، خواست اصلیش تو ام الکتابه، دقت میکنونو بعدا توضیح میدیم، حواستون باشه اینجا، اما خواست اینه که اینها بیان این کار انجام بدن، وارد ارض مقدس بشه. آقا اینها اومدن چیکار کردن؟ اینها اومدن به دست خودشون اون ارض مقدس رو خراب کردن، یعنی وارد شدن در اونجا رو وارد نشدن، سرنوشت خوب خودشونو به من جواب بدی، به سرنوشت چی تبدیل کردن؟ به بد تبدیل کردن، وارد این شهر نشدن، گوش به حرف پروردگار نکردن. پروردگار چیکار کرد اینها؟ به موسی فرمود حالا که اینا حرف منو گوش نکردن و ناشکری میکنن و بی ادبی کردن، بی حیایی کردن، بی شرمی کردن، فانها محرمتون علیهم 40 سنه، خطاب رسید به موسی که حالا که اینجوری شد اصلا 40 سال من پروردگار بر اینها ممنوع میکنم که دیگه نتونن داخل چی بشن؟ داخل ارض مقدس بشن، 40 سال وارد شهر نتونم بشم، من ممنوع، حرام اینجا معنی ممنوعیت، من ممنوع کردم. آقا این رو یتیهون فی الارض، نه تنها 40 سال نتونن وارد این ارض مقدس بشن، یتیهون، یتیه از تیه میاد، تیه باهای گرد و تای منقوطه، یعنی سرگردونی و سرگردونشون میکنن، یعنی 40 سال هم وارد نتونم بشن هم چی باشن؟ سرگردون باشن، سرگردونشون میکنم، سرگردونشون میکنم در کجا؟ در زمین. فلا تأس علی القوم الفاسقین، پروردگارم گفته موسی رو تأیید کرد، یعنی اینا قوم فاسقن دیگه، مؤمن چی؟ نیستن. فرمود این سرزمین تا 40 سال بر اونها ممنوعه، به اون نخواهند رسید، پیوسته در زمین سرگردان خواهند بود و درباره سرنوشت این قوم گناهکار فلا تأسى، ای موسی غمگین نباش، دیگه قصه اینا رو نخور، اینها آدم بشو نیستن. خلاصه قضیه اینا 40 سال پشت این دروازه شهر تو صحرای سینا، صحرای برهوت، هیچی نداشتن، 40 سال سرگردون بودن، ولی در این حال خداوند براشون من و سلوا میفرستاد. من و سلوا این عسل رو با یه چیزی چپکایی بود، اینا زیاد پرواز میکردن، انقدر اینا سقف پروازیشون پای بود، اینا دست میکردن بالا میگرفتن کباب میکردن میخوردن با همین عسل مثلا میخوردن و فلان. اینا آب براشون رو همون سنگم چی کرده و میمدن چی میکردن میخوردن. تو 40 سال بهشون روزیشون هم داد، ولی نذاشت داخل اون سرزمین بشن. 40 سال تو چادر نشینی و تو نم وسط بیابون و فلان با یه بدبختی، ولی روزیشون رو قطع نکرد. ببین پروردگار چه پروردگار مهربانی است. من و سلمان فرستاد اینا چیکار کردن؟ دوباره من و سلوا از آسمون میومد، اونها کپکا میمدن رو سر اینا دست میگیرن کپکره میگرفتن میکشتن، کباب میکردن گفتشون میکردن به قول معروف. والله دیگه آخه به این قوم آدم بعد بگه گفت میکردن دیگه. بعد اصلا رو سنگ ها شبا میمد رو اصل رو از آسمون میاد رو سنگ ها قرار میگیرن، اینا اصل رو میافتن و همین داشتن رو میخوردن، یا مثلا چیز دیگه بود شبیه اصل، یا ماده شیرینی بود. اینا رو چیکار کرد؟ اینا چی میکنن؟ بعد یه مدتی به موسی اومدن دوباره گفتن که موسی ما از بس عسل و کپک و اینا خوردیم خسته شدیم، عدس برای ما بگو بفرسته از آسمون و بصل ها و عدس ها و بصل ها فلان عدس و اینا بگو بفرسته، ما خسته شدیم. منوی غذا رو تغییر بده به حضرت موسی، خدا شاهده آیات داری نمیگه. گفتم منوی غذا تغییر، البته منو لاتینه، گفتم منوی غذا تغییر بده. حضرت موسی گفت دیگه خسته شدم عدستون، شماها اومدید کبک دارین کباب میکنین، خب با عسل دارین میخوام میگین من بود عدس برات بجات بیارم. آدمای نفهمی هستید، آدمایی هستین که لیاقت این کارا نه. 40 سال همشون مردن، بچهای اینا زنده موندن. حالا خدا برای چین 40 سال اینا نگه داشت و بهشون من و سلوا نازل کرد؟ بچهای اینها ایمان آوردن به وصی حضرت موسی، بعد وارد ارض مقدس شدن، رفتن وارد اریحا شدن، بچه هاشون آدم های خوبی شدن، ولی خودشون 40 سال همشون نسلشون منقرض شد. حتی خود حضرت موسی هم دیگه عدس اینا خسته، تو اون 40 سال خود حضرت موسی هم از دنیا رفت، اولم هارون از دنیا رفت، بعدم حضرت موسی، یوشع ابن نون وصی موسی که همون یکی از اون دو نفر بود که گفتیم آمد و عرض به خدمت اینها رو وعدش داخل شهر اریحا کرد، داخل ارض مقدس کرد. اینجا مسئله چیه؟ مسئله اینه که خواست خداوند بود که خود اینها بیان وارد شهر بشن. شما به من جواب بدین، خود اینها این رو چی نخواستن؟ سرنوشت خوشون و خوشون چیکار کردن؟ تعقید و عوض دادن، همه شما رفتن تو دوزخ، بدبخت و بیچاره. خدا خواست اینا بیان وارد شهر ارض مقدس بشن، پیروز بشن، اتهام کشتن نمیشدن چون خدا بهشون وعده پیروزی داده بود، بتونن از مواهب اونجا به همش 40 سال سرگردونی و بدبختی و بیچارگی و آوارگی نکشن، ولی خوششون نخواستن. اینجا خداوند دید وقتی که اینها نمیان بدا ایجاد کرد، یعنی وارد شدن به شهر که برای اینا اثبات شده بود و محوش کرد، بدا ایجاد کرد، ممنوع هم کرد که اصلا داخل شهر بشن. 40 سال سرگردین، بعدش هم مرگ، بعدش هم دوزخ، تموم شده رفت. این شد بدا در این آیه. پس بدا اینجا چجوری ایجاد شد؟ اینکه خداوند مقدر فرموده بود که بنی اسرائیل وارد شهر اریحا یعنی سرزمین مقدس بشن، به سعادت دنیا و آخرت برسن، لکن اونها فرمان خداوند رو اطاعت نکردن و شقاوت و بدبختی رو به جای خوشبختی برگزیدن. به عبارت دیگه تو لوح محو و اثبات برای اونها ورود به سرزمین مقدس و بهره‌مندی از فیوضات و نعمات الهی در نظر گرفته شده بود. اونها با تمرد خودشون اثبات این عمل رو، شما به من پاسخ بدید، چیکار کردن؟ محوش کردن. خداوندم اگرچه میخواست که اونها وارد بشن، ارادش بر این تعلق گرفته بود، لکن به وسیله عمل بد قوم. ما گفتیم سرنوشت در کی به دست کیه؟ خودش. به وسیله عمل بد این قوم درباره اونها بدا ایجاد کرد. بعداش چی بود؟ این که دیگه ممنوع کرد وارد شهر بشن و اصلا برش گردونی مطلب رو خداوند نمیداد. اینم نوع چهارم بدا در قرآن. یه روایت هم داره که اونو جلسه آینده انشالله خدمتون خواهیم خوند. ما در جلسه آتی انشالله بهترین سخنرانان مؤسسه که سالها رو اینها زحمت کشیده شده، آقایان مدرسین اساتی زحمت کشیدن و اینها آماده شدن، انشالله میان برای فینال مسابقاتشون. ما هم در خدمتشون هستیم، شما هم حتما دوستانتون رو بیانین، حتما هم اینا تشویق بشن، همین که نقاط ضعف و قوت اینا بنویسید و بهشون بدید. انشالله این کار رو ما جلسه آینده اگر زنده باشیم انجام خواهیم داد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. خب اگه کسی سوالی داره بگو بپرسه، اگه نه که بله بده به آقای بیابانی. راجب بهشت و چیز اینا که نیستش که بفهمید. خب اونا معلوم بوده اخلاقی بوده.
استاد شما چند جلسه پیش گفتید که در مورد ملک الموت صحبت کردید، بعد ما خوندیم که استاد نیکوصفت ملک الموت رو دیده بود که این لباسای خیلی قشنگی داشت و خیلی خوب بوده. حالا من که اینو تحلیل میکنم میگم خب استاد این حالا اول مثلا مسیر فوته یه مؤمنه، ببینید حالا بقیهش چی میشه. بعد شما هم گفتید که ملک الموت خواب دیدید، بعد این قیافهش یه خورده ترسناک بوده. بعد استاد من که فکر میکنم میبینم خب وقتی شما ترسیدید ازش دیگه تکلیف من مشخصه دیگه، به من نگاه نمیکنه، منو احتمالاً بده دست ملکه عذاب. استاد
اون دست مؤسسه نیست، اون دست شماست دیگه ملک الموت دیگه، خودت بودی با ایش.
سوال اینجاست، سوال شما یه عملی به ما بگید ما چیکار کنیم تا از این محو ثبتی که هست، میریم تو ثبت، میریم تو محو، بهشتی میشیم جهنمی میشیم، یک عملی بگید استاد ما یه دفعه بریم محفوظ،
یه بار روح همه رو شاد کنی. ای جانم
خودمون شاد بشه.
من همین دارم میگم،
عملی نیست شما که...
چرا عملش اینه، هر چی میتونی واجباتو انجام بدی و محرماتو ترک کنی. اگر خدای نکرده محرماتی هم انجام شد سریع توبه کنید. من به همه دوستان، به همه فامیل و اقوام و خیشان و خودتون سببا نسبا بگید این سه ماهی که پیش رو هست هر مقدار از این اعمالشون میتونید انجام بدید. یعنی واقعا رجب، شعبان، رمضان تمام بشه کسی واقعا آمرزیده نشه، این گفته خود من ها، من روایتی نمیخوام سنا کنم، من میگم خنگولترین آدم، چون واقعا این سه ماه یعنی رجب، شعبان، رمضان اصلا یه ماهیه که فقط و فقط برای جهش بندگان، ترفیع درجاتشون، آمرزش بندگان در نظر گرفته شده. هر چی میتونی اعمال ما انجام
بود. شما پارسال گفتید اینو
حالا بخونیم. تو مفاتی نوشته
استاد اینو من خوندم کمر درد گرفتم، بعد گفتم خدای آخر این نمازه خیلی زیاد بود.
حالا بعدن شما مراجعه کن، من یه جا آدرس میدم،
وقتی بمیریم نشون بدم بهش. ما میخوایم وقتی زنده ایم ببینیم.
شما وقتی زنده ای خیلی چیزا رو خواهی دید، به شرطی که کمر درد نگیری آخه. الان آره میگی من کمر درد گرفتم، بذار کمرت که خوب شد بیا ما ماساژ درمانی بهت آدرس میدیم، بری با امید خدا آب درمانی اینا این کارا رو بکن، بعد ما خون اعمال ماه رجب و شعبان و رمضان انجام بده. خب یک سوالی نوشتن که خداوند که میدانست بشر اینقدر در زمین جنایت میکند چرا انسان را آفرید؟ خداوند انسان را نیافرید که جنایت بکنه، خداوند انسان رو آفریده که حتما اون رو به فیض کامله برسونه. گیرم انسانایی که بخوان به فیض کامله برسن، انسانایی که نخوان خوخوشون دیگه نمیخوان دیگه، این تقصیر خداوند کنی. این وسط انسانایی هم هستن که به فیض کامله میرسن و شما انشالله وقتی وارد بهش میشی میلیاردها میلیارد انسان میبینی که همشون به فیض کامله رسیدن، یعنی به وعده خداوند، به وعده خودش عمل کرده و یک حرفی که اونا وارد بهش میشن میزنن میگن هازا یوم و توعدون، یعنی این امروز اون چی که ما وعده بهمون داده شده بود امروز درست در اومد و میگن که این وعده فارسیش اینه که وعده خداوند حق بود، خداوند راست به ما گفت، دروغ به ما نگفت. میلیاردها انسان این جمله رو میگن تو بهشت، همان به فیض کامل نمیرسن. رسیدن به بهشت هم درسته یه سختی هایی داره، ولی اونچنان که تو ذهن بعضی هاش که خیلی نمچه هر کسی، چرا هر کسی هم میره تو بهش، مشکل نه، شما واجبات رو انجام بده، محرمات رو ترک کن، اگه قفلتی شما توبه کن، هیچ مشکلی نداره، نترس، وارد بهش میشی انشالله با امید خدا، فقط با کمر درد وارد بهش نشی وقتی حواست جمع. خب نظرتون راجع به کلاس پولسازی چیه؟ اگه جایی پول میسازند اینا ما رو اسممونو یادداشت کنون، نظرم خیلی خوبه. اگه پول کسی میسازه واقعا خیلی جالب. ما الان پولا رو ستادها میسازن و بنیادها، اینها پولسازن، هر کی میتونه وصل به اینا بشه و بره با امید خدا جیگرش حال میاد اصلا کلا بره استخدام اینا بشه، مخصوصا وزارت نفت، مخصوصا وزارت نفت. تا اونجایی که میتونی تو آموزش پرورش نرین، چون زیر خط فقر هستین. در حوزه سیاست و مذهب هم فقط روی فلان اینا، بله با چه حجابی در چه، خب باید این گرد یا حالا به ما که کاری نداره. اینها کلاسایی که گذاشتن برای پولسازی همش حقبازی و دقلبازی هست. اگر اینها میتونستن پول بسازن یه جوابی به من بدین. اول برای کی میساختن؟ برای خودشون دیگه. 24 میلیون از ما نمیگرفتن شهریه کلاس که. اگه پولساز بودن اول برای خودشون میسازن. ما چقدر احمقیم که میریم دنبال این که 24 میلیون بدیم تو کلاس پولسازی شرکت کنیم. اگه اون پولساز بود انقدر پول میساز که نیازی به این 24 میلیون ما چی نداشته باشه خودی. این داستانه. دیگه سوال دیگه؟ بله
استاد، ببخشید در رابطه با محو و اثبات،
بله.
حضرت آدم هم همین اشتباه کردن که به زمین منتقل شدن.
خود حضرت آدم
اشتباهی که
نه اشتباه نکرد، اصلا خواست پروردگار متعال این نبود که او در اون باغ، نه در بهشت، یه باغی بود، بهشت نبود، در یه باغی خداوند خلق کرده بود حضرت آدم و حوا اونجا باشه. خواست خداوند اصلا این نبود که حضرت آدم و حوا تو اون باغ بمانند.
همینجور شیطان
بله نه به شیطان کاری ندارن. خواست شیطان از خواست خدا اطلاعی نداشت. خداوند خواستش نبود که اینا اینجا دائما بمونن، خواستش این بود که اینا بنا رو زمین، چون قصد داشت که آدم رو پیغمبر بکنه. این قصدش تو آیه بعدی که میفرماید بعد از اون نهی کردن میفرماید میگه ما او رو فجتباه و رب بهو، میگه ما او رو برگزیدیم. نشون میده که خواست خدا این نبود که او بمونه اونجا، خواستش بود که بدو زمین. گیرم خداوند کاراش از روی طبیعته، یعنی طبیعی کار میکنه، دست به معجزه هر جایی نمیزن. اونجا اراده خدا این بود، خدا دنبال یه بهونه میگشت که حضرت آدم یه بهونه‌ای به دست بده که این زودتر هبوط بکنه.
یعنی حضرت حوا اخفال نکرد؟
نه اخفال نکرد. حتی زنا اخفال کننده هستن، اما نه همه جا، بعضی جاها هستن که تأثیر روش براشون میذارن، مثل همین هم که مسئولین مملکتن بالاخره یه مقدارشون هم زنا اینا رو گمراهشون کردن و الان راندخار شدن، اینجوری که نبودن اول. زنا این کارو میکنن ولی همه زنام نه، واقعا زنای مؤمنه هم دارن. حضرت حوا مثلا ممکنه با آدم مثلا صحبت کرده ولی نه اینکه او اخفال بکنه، اصلا خواست خدا نبود که اینا اینجا بمونن. خدا دنبال این بود که اینا بهونه به دست بدن که برن برای زمین، برن حبود. بلزا بعدش میفهمه فشتباه و ربو، ما او رو برگزیدیم برای پیغمبری، اصلا ما میخواستیم که بره رو زمین ولی میخواستیم یه کاری بکنه که بهونه باشه که اینا رو بفرستیم برن رو زمین. اینه که اونجا اون نهی رو انجام میده. اون نهی نهی مولوی نیست، یعنی خداوند به اختیارش میده، میگه اگر بکنی من مجازاتت نمی کنم. چرا؟ برای اینکه اگر غیر از این بود باید بلافاصله خداوند مجازاتش میکرد، بعدش بلافاصله بعد مجازاتش نمی کنه، پیغمبرش هم میکنه. پس معلومه قصد خداوند از اول بر این نبوده که اصلا اونجا بمونه.
اومد رو زمین خیلی استغفار کرد.
خب اون استغفار میکنه به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میگه من باید یه کاری میکردم که 100% رضایت خداوند درش بود. 100% رضایت خداوند این بود که به هر حال به من، اگر سوریم شده بود به من نهی کرده بود، من باید این نهی رو انجام میدادم، یعنی انجام نمیدادم، یعنی مرتکب این نهی نمیشدم، من مرتکب شدم، بنابراین من برای اون اینکه اون درجه بالام ترفیعم از بین نره، مثلا سرهنگم میخوام تیمسار بشم، درجم از بین نره، من برای اون استغفار میکنم.
بعد الان خیلی از مسائلی که پیش میاد باز میشه گفت جزء تقدیر خداوند هست.
دقیقا همینطوره، یعنی شما تا زمان ظهور تا قیامت، فرق نمیکنه، مخصوصا تا زمان ظهور، شما هر کاری که ملت هر چی برن به سمت سگبازی و بی‌حجابی و کشف حجاب و فساد و قمار و مشروب و اینها برند و فلان اینا، دائما این پازل تغییر میکنه. یعنی خداوند اون محوایی که داره اثبات میشه، اثباتایی که داره محو میشه، دائما این داره میشه. مثل قوم بنی اسرائیل، بلکه بدتر از اونا میشه، فرقی نمیکنه. خداوند با قومی قوم خیشی نداره که.
متشکرم.
خواهش میکنم. دیگه خب اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدای به حق ماه رجب همه ما رو از رجبیون قرار بده. تعجیل در فرج و ظهور حضرت ولیعصر بفرما. خدایا تو همین ماه مخصوصا 15 رجب که گذشت، خدایا خودت فرج اون بزرگوار رو امضا بفرما. خدایا ما رو هم از شاهدین زمان ظهورش قرار بده. همه معلولین، مجروحین، مصدومین، مرزای اسلام و مسلمین، مرزای این جمع محترم، منازل بیمارستانا، کسایی که به ما التماس کردن، منظور و منظوره شفای عاجل عنایت بفرما. همه اموات ما رو مخصوصا تازه گذشته ها همشون ببخش و بیامرز. شهدای جنگ انقلاب، مدافعین حرم و شهدای ملحق به اونها در ابعاد مختلف، خدایا همشون با حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه محشورشون بفرما. خدایا مشکلات این مملکت رو به دست توانای امام زمان برطرف بفرما. حوائج همه شیعان و محبین امیرالمومنین برآورده به خیر بفرما. ریشه اردوغان و وهابیت و آل سعود و ریشه اسرائیل و ریشه انگلیس و آمریکا رو اونجوری که خودت میدونی برکن. این آتش بسایی هم که جنوب لبنان شده انشالله قزن فردا آتش بس بشه، اینها رو به صلح پایدار خودت مبدل بفرما. خدایا انتقام این خونهای به ناحق ریخته شده این فلسطینی هایی که بودن، لبنانی ها، این پیجر ها که اینها رو خیلی معلول ایجاد کرد و جاهای دیگه و اینا، این همه شهدایی که همه شیعیان دادن و مسلمین دادن، انتقام خون همه اینها رو به دست منتقم حقیقی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از دشمنانشون مخصوصا یهود خبیث بگیر. خدایا عاقبت این کشور، رهبر، مردم، عاقبت نوجوانا، جوانا، عاقبت دختر پسرهایی که در معرض انواع انحرافات قرار دارن، خودت عاقبت همه ما اونها رو ختم به خیر بفرما. وفقنا لما تحب و ترضا. 3 صلوات بلند بفرستید برای جمعه.